به نام خداوند بخشنده و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. اللهم عجل لولیک الفرج. من رضا حبیبی سلام میکنم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و اکبر شاهواروقی همانگ پخش در مجموعه برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف. جمعه 20 دی ماه 1398، 14 جمادی الاولی 1441 هجری قمری. انشالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. الان دعوت بکنم با اعلام ساعت 14:30 اولین برنامه این بخش رو بشنوید که نهضت روح الله هست. دکتر سید حمید روحانی در این برنامه بیان خواهند کرد وقایع انقلاب اسلامی را.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه نهضت روح الله به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم، با این امید که انشاءالله مرور حوادث دوران انقلاب به همون کمک کنه تا هرچه بیشتر قدر این انقلاب رو بدونیم و از دست نااهلان دور نگهش داریم. مهمان این هفته برنامه تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستند و قرار از خاطرات و وقایع اون دوران تعریف کنند. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
دوستان شنونده، شاید شنیده باشید که پادشاهان ایران عمدتاً با کودتا و جنگ به قدرت رسیدند، اما رضا شاه پادشاهی بود که به واسطه انگلیس در ایران تاج پادشاهی به سر گذاشت. گزینه‌های زیادی برای این کار در دسترس انگلیس وجود داشت. اما با این حال اینکه چرا رضا خان رو به قدرت رسوندن مسئله یه که در این برنامه بهش می‌خوایم بپردازیم. در اولین بخش از صحبت‌های آقای دکتر روحانی یکی از دلایل این اقدام از جانب انگلیس مطرح میشه که با هم می‌شنویم.
در جریان نظام پهلوی باید نخستین موضوعی که عرض کنم اینه که رژیم رضاخانی نخستین رژیمی بود در ایران که از سوی بیگانگان به قدرت رسید. گذشته ها شاهانی که در ایران بودن خودشون بالاخره قدرت را دست می گرفتن، حالا با کودتا بود، با توطئه بود، با هر وسیله بود، اما خب بر اساس ضعف نفسی که داشتن و خودباختگی که داشتن بعضیشون در خدمت بیگانگان قرار می گرفتن. اما اینکه رسما دولت‌های بیگانه پادشاهی را بر تخت سلطنت بنشونن در ایران سابقه نداشت. رضا شاه نخستین پادشاهی بود در ایران که به دست استعمار انگلیس در ایران به قدرت رسید و از استبل انگلستان بیرون کشید و بر تخت سلطنت نشست. خود مقامات انگلیسی مانند جنرال آیرون ساید و سر دنیس رایت و دیگر مقامات در نوشته هایشون به این موضوع اعتراف کردن که اینها بودن که رضا خان رو در ایران با قدرت رسوندن و با کودتایی که به وسیله سرزیا در سال 1299 شمسی صورت دادن زمینه را برای با قدرت رسیدن رضا شاه و رضا خان فراهم کردن. نکته ای که در اینجا مورد توجه باید قرار بگیره این که چرا استعمار انگلیس در اون مقطع دست به یک چنین کودتایی زد. خب خود احمد شاه هم در خدمت دولت‌های بیگانه بود، اینجور نبود که سیاست اونها رو اجرا نکنه. چه مسئله در کار بود که اونها رضاخان رو در ایران به قدرت رسوندند؟ هدف استعمار انگلیس از به قدرت رسوندن رضاخان چند چیز بود. نخست اصولا بعد از جنگ اول جهانی مهر چینی هایی که در منطقه کردند، سعی کردند که در منطقه در کشورهای مختلف در همون تجزیه‌ای که در سرزمین پهناور اسلامی انجام دادند مهرهایی را بر رأس قدرت بنشونند که تا بتوانند به دست اونها سیاست بعدی خودشون را که اشغال فلسطین مثل صهیونیست بود به اجرا در بیارند. اونها به خوبی این نکته دریافته بودند که بدون اینکه بتوانند در کشورهای اسلامی مهر چینی کنند و گماشتگان حلقه به گوشی را در رأس قدرت قرار بدن، نمیتوانند فلسطین را در اشغال صهیونیست قرار بدن. لذا ما میبینیم که بعد از جنگ اول جهانی در سال 1299 در ایران سزیا کودتا میکنه و زمینه را برای به قدرت رسیدن رضاخان هموار میسازه. در سال 1300 خاندان هاشمی در اردن به قدرت میرسند. در سال 1301 یکی از پسرهای حسین شریف حاکم مکه در عراق برای ملک فیصل به قدرت میرسه و پادشاه عراق میشه. در سال 1304 رضاخان در ایران بر تخت سلطنت میشینه و در سال 1305 وهابی های کثیف مزدوران دلباخته و اسیر استعمار انگلیس در عربستان قدرت دست میگیرن و در همون سال، این در سال 1305 در افغانستان هم یکی از وابستگان به انگلیس به نام امان الله خان قدرت دست میگیره. خب اینا مهر چینی هایی بود که انجام دادن برای اینکه بتوانند بعدم وقتی فلسطین را میخوان اشغال کنند اینها گماشتگانی باشند که در حقیقت هدفشون نگهبانی از رژیم صهیونیستی باشه. این یه مسئله بود. مسئله اولی بود که با آوردن رضاخان به صحنه برای یک چنین مسئله‌ای بود. میخواستن یک شخصی خودباخته، بی سواد، ناآگاه که فقط مجری سیاست اونها باشه.
وقتی ملتی آگاه و رشد یافته باشه طبیعتاً درباره حقوق خودش واکنش نشون میده و از اون دفاع میکنه. در برابر ظلم و زورگویی ساکت نمیشینه، خواستار پیشرفت و توسعه در تمام بخش هاست و کلن با دید باز به همه مسائل کشورش نگاه میکنه. به همین خاطر استعمارگران و عمال اونها هرگز دانش برسه. اونها از هر روشی برای سرکوب استعدادها و ایجاد خفقان استفاده می کردن. چه حربه‌ای بهتر از این که حاکم دیکتاتور و ستمگر رو در کشوری به تخت بنشونن؟ انگلیس هم همین هدف رو در سر داشت که در نهایت رضاخان رو در ایران به قدرت رسوند. توضیحات کامل رو در این مورد از زبان کارشناس برنامه آقای دکتر روحانی می شنویم.
نکته دوم، پیشگیری از رشد و آگاهی ملاگاه به شدت وحشت دارند. لذا همیشه سعی میکنند در کشورهای مختلف ملتها را سرکوب کنند، از رشد و آگاهی اونها پیشگیری کنند و این نیاز به این داره که دیکتاتورهای در این کشور حاکم باشن. در هر کشوری که یک دیکتاتور حاکم باشه طبیعیه که اون ملت نمیتونه رشد کنه، پیشرفت کنه، آگاهی سیاسی داشته باشه. خفقان حاکم اجازه نمیده که مردم به درستی بفهمند که در کشور، در دنیا چه میگذره. نظام میبینیم که در هر کشوری که یک دولت مردمی در رأس قدرت قرار میگیره استعمارگران و مخصوصا شیطان بزرگ آمریکا به شدت با اون برخورد میکنه، با اون درگیر میشه، با اون استکاک داره. نمیتونه خوناشامی حاکم باشه، اونجا دیگه نه بحث حقوق بشر مطرحه، نه سازون عفو بین، اونجا حرفی میتونه بزنه، اونجا دیگه کاملا طبق خواسته ها و امیال استعمارگران مثال اجرا میشه. خب این مسئله دوم بود که میخواستن در کشورهای اسلامی پیشرفت، آگاهی، رشد نباشه تا مردم نتوانند بفهمند که در ایران چی میگذره. شما میبینید که امروز هم همین مسئله دنبال میشه. چرا آل سعود با پول نفت مسلمان ها داره این گونه در کشورهای اسلامی خون ریزی را میندازه، تروریست تربیت میکنه؟ وقتی که بیداری اسلامی منطقه را فرا گرفت از تونس تا مصر و یمن و جاهای دیگه، میبینیم که به شدت استعمارگران، جهانخواران، صهیونیست بین‌المللی احساس خطر کردند. تا دیروز امیدشون به این حاکمان دیکتاتور بود که اینها مردم را سرکوب کنند و اجازه ندن مردم رشد کنند. اما با این بیداری که وجود آمد احساس کردن دیگه کنترل از دست این دیکتاتورها در رفته. خود دیکتاتورها در مرز سقوطند. لذا کشورهای اسلامی را میخوان به خاک و خون بکشن، اگر بتوانن جنگ داخلی را بندازن با نام سنی و شیعه، با نام ترک و کرد و فارس و عرب و عجم، که این ملت ها نتوانن دیگه به اون مسائل اصلیشون، اون اهداف اصلیشون برسن و اون رو دنبال کنن. لذا رژیم سعودی ها دیروز هدفش نگهبانی از رژیم صهیونیستی بوده با خفقان، با سرکوب، امروز هم با تروریست تربیت کردن، با حمامی خون را انداختن در کشور اسلامی داره از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه و پاسداری میکنه.
همراهان ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با نهضت روح الله از شبکه سراسری معارف. خدمت اون دست از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن عرض کنم که در این برنامه داریم به دلایلی که باعث شد استعمار انگلیس رضا خان رو در ایران به قدرت برسونه صحبت میکنیم. تا این لحظه از برنامه دو دلیل مطرح شده و در بخش بعدی صحبت‌های کارشناسی آقای دکتر روحانی سه دلیل عمده دیگه اشاره میشه که دعوت میکنم به بخش پایانی صحبت‌های ایشون توجه فرمایید.
سومین هدف استعمار انگلیس از به قدرت رسونی رضا خان سرکوب عشایر و قبایلی بود که وطنخواه بودند، آزادی منش بودند، آزادی خواه بودند، حاضر نبودند و هر ذلتی و هر رذالتی تن در بدن. قهرن اینا باید سرکوب میشن تا استعمار انگلیس بتونه در ایران یک کتاز باشه. این هم مسئله سوم بود. و چهارم، گماردن دیکتاتورها در اطراف کشور شوروی که تازه در اونجا به تعبیر خودشون انقلاب شده بود. روسیه تزار از بین رفته بود و اونجا حکومت سوسیالیستی حاکم شده بود و خطر این بود که به این کشور در کشورهای همسایه به تدریج نفوذ کنه، پیشرفت کنه و اندیشه های سوسیالیستی مناطق را فرا بگیره. این هم برای اینکه او را بتونن در محاصره قرار بدن و جلوی پیشرفت کمونیست‌ها را بگیرن. این هم مسئله بود که باید در کنار مرز شوروی یک حکومت دیکتاتوری حاکم کنن که بتونه نفس‌ها را قطع کنه و خفقان را به گونه ایجاد کنه که از گونه اندیشه آزادی‌خواهی از بین بره. و پنجم، ایران را به بازار سیاه تبدیل کنند. یعنی در حقیقت ایران باشه پایگاهی برای تجار و سرمایه‌داران انگلیسی که در ایران بتوانند کاملا کالاهایشون را عرضه بدارن و بازار ایران را قبضه کنند. قهرن برای تبدیل کردن ایران و بازار سیاه انگلستان نیاز به این بود که زمین‌های فراهم شه. چند مقدمه زمینه می‌خواست. نخواست اینکه جاده درست بشه و دوم اینکه وسایل نقل و انتقال در ایران به وجود بیاد. سوم اینکه تغییر اساسی به دگرگونی ریشه‌ای در ایران به وجود بیاد. خب مردم ایران با همون لباس سنتی خو گرفته بودند. اون کلاهپوستی‌هایی که داشتن، پالتو بلندی که داشتن، زنها با همون چادرشون و با اون لباس‌های مخصوص خودشون، خب اینها برای استعمار انگلیس نمیتونست پسندیده باشه. چرا؟ برای اینکه با این وضع کالاهای انگلیسی در ایران بی مشتری بود. باید اون سرخاب و سفیداب کنار بره، لباس‌های سنتی کنار گذاشته بشه، جاده ساخته بشه، وسایل نقلیه به وجود بیاد تا بتوانن ایران را به صورت بازار سیاه برای انگلستان تبدیل کنن. اگر قرار بود مردم با همون کلاهپوستی و با همون لباس سنتی خودشون حرکت کنن، دیگه انگلستان نمیتوانست در ایران بازاری داشته باشه و کالاهاش را عرضه بداره. لذا ما میبینیم که بعد از اینکه رضا خان به قدرت رسید، زمزمه کشف حجاب و تغییر لباس و به اصطلاح تعبیرشون لباس متحد و شکل مطرح شد و دنبال شد. حالا جالب این است که عوامل وابسته به رژیم پهلوی و سلطنت طلبا اینگونه شایع ساختن، اینگونه مطرح کردن که بله از زمانی که رضا خان رفت ترکیه اونجا وقتی کشف حجاب را دید و موضع دادید تصمیم گرفت ایران همون رو اجرا کنه. میخوام به یک نحوی نشون بدن که مثلا رضاخان استقلال داشته خودش تصمیم گرفت. نه، قبل از اینکه رضاخان به قدرت برسه این سیاستی بود که انگلستان دنبال میکرد، دنبال کسی بود که همین سیاست را اجرا کنه، در ایران کشف حجاب کنه، لباسهای مردم را از تنشون در بیاره، لباسهای سنتیشون را، لباس بیگانه و فرنگی تنشون کنه، کلافوسو از سرشون برداره، کلاشاهو سرشون بذاره، کلاپهلوی سرشون بذاره، تا بتوانه ایران را با عنوان یک بازاری برای کالاهای خودش به وجود بیاره. لذا این سیاستی بود که انگلستان به وسیله رضاخان در ایران اجرا کرد و با چه قیمتیه، با خاک و خون کشیدن مردم، با سرکوب مردم، توانست سیاست انگلستان را در ایران به این نحو انجام بده. اگر جاده کشی کردن، اگر وسیله نقلیه آوردن، اگر قطاری را در ایران راهنی را پدید آوردن، همه برای همین بود که بتوانن ایران را به صورت بازار سیاه برای انگلستان در بیارن. خب این مال دوران رضاخان بود که توانست با این گونه سیاست خائنان کشور ما را به بیگانگان بفروشه، در اختیار بیگانگان قرار بده و ضربه سنگینی به استقلال این کشور وارد کنه. و حتی این رو عرض کنم، این رفتاری که رضاخان با روحانیت کرد، ظلمهایی که بنا روا داشت، انتقامی بود که استعمار انگلیس از روحانیت گرفت. حتی اعدام شیخ فضل الله نوری در دوران مشروطه انتقامی بود که انگلستان از جریان نهضت تنباکو گرفت. در جنبش تنباکو شیخ فضل الله نوری نقش مهمی داشت در رسوندن پیام میرزای شیرازی ملت ایران و رسوندن پیام مردم به میرزای شیرازی. لذا در جریان نهضت مشروطه از او انتقام گرفتن، بالای دور بردن، دور به شهادت رسوندن. در جریان با قدرت رضاخان هم دیدیم که رضاخان با ظلمی که نسبت به روحانیت که در حقیقت انتقامی بود که از روحانیت گرفت در جهت مقابله که اونها در طول 100 سال گذشته تا اون زمان از انگلستان کرده بودن، مقابله کرده بودن، برخورد کرده بودن و اجازه نداده بودن که سیاست انگلستان در ایران اجرا بشه، چه در جریان جنبش تنباکو، چه در جریان قرارداد رویتر، چه در جریان فراماسون ها که در ایران میخواستن به اصطلاح فعال بشن و نقشه هاشون رو اجرا کنن، و چه در جریان نهضت عدالت خواهی. این انتقامی بود که به دست رضاخان استعمار انگلیس از روحانیت گرفت. ما انشالله در برنامه آینده در مورد سیاست دودمان پهلوی که وابسته به بیگانگان بودن بیشتر صحبت خواهیم کرد. سلام.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
به پایان برنامه امروز نهضت روح الله رسیدیم. این هفته درباره عوامل اثرگذار در به قدرت رسیدن رضاخان صحبت کردیم و درباره اهداف و انگیزه های انگلیس از این اقدام حرف زدیم. هرچه بیشتر تاریخ انقلاب رو ورق میزنیم، بیشتر به بصیرت، تدبیر، رهبری و توانایی های کم نظیر امام راحل رحمت الله علیه پی میبریم. امام با وجود خفقانی که در کشور وجود داشت، با توکل به خداوند متعال و با فداکاری‌های ملت شریف ایران، نهضتی را به راه انداختند که در کتاب تاریخ برای همیشه جاودانه شد. درود و صلوات می‌فرستیم به روح امام راحل و تمام شهدای انقلاب. تا هفته بعد و سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدارت.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی، این تویی بازدار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، ز ما تو را درود ز ما. خمینی ای امام، خمینی ای امام.
یاد و خاطره امام عزیزمون رو گرامی میدانیم و به روی پاکش درود میفرستیم. نهضت روح الله بود که تقدیمتون شد در خصوص وقایع انقلاب اسلامی. الان 14:50 دقیقه هست. اینجا رادیو معارف و تقدیم برنامه اندیشه.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدای مهربان بر پیامبر بزرگوار حضرت محمد امین و اهل بیت گرامیش و سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه اندیشه ها. امیدواریم همه ما همیشه در مسیر هدایت الهی باشیم. در این برنامه از همایش ایران که برخواسته از اندیشه های ناب وحیانی یعنی قرآن کریم و سنت پیشوایان معصوم علیهم السلام است، نظامی کارآمد به شمار می آید که در عمر 40 ساله خود نشیب و فرازهای فراوانی را پشت سر گذاشته است و با وجود دشمنان سرسخت و دشمنی های پیچیده قدرت های جهانی و زورمداران بین المللی توانسته بسیاری از موانع پیشرفت همه جانبه را از سر راهش بردارد و در داخل و خارج کشور به موفقیت های شگرفی دست یابد. بیشک این کارآمدی در خور ارتقا است، البته به شرطی که به مبانی اسلامی و فرهنگی آن در حکمرانی و سیاست گذاری عمومی دقت شود. کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران مسئله جدی است که مورد توجه بسیاری از کارشناسان و نخبگان قرار دارد. ارتقای کارآمدی نظام در مسیر تحقق دولت اسلامی قابل تصور است، بدین معنا که اگر تحقق دولت اسلامی را به عنوان یک نقطه هدف در نظر بگیریم، یکی از تمهیدات اساسی شکل‌گیری این دولت بحث نظام‌های حاکمیتی است. نظام‌هایی که مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و اقلیمی است. بنابر آنچه گفتیم، برگزاری همایش‌های در این زمینه ضروری است. همایش الگوی تولید دانش سیاست‌گذاری اسلامی هم بنا به این ضرورت با حضور فرهیختگان حوزه علمیه و دانشگاه برگزار شد. در چند برنامه گذشته با بهره‌مندی از سخنان کارشناسان متعدد به این موضوع پرداختیم. در برنامه امروز سخنان آیت الله عراقی را در همایش الگوی تولید دانش سیاست‌گذاری اسلامی با رویکرد فقهی پخش می‌کنیم.
فقه همون گونه که در تعریف فقها آمده است، همون هو العلم به احکام افعال المکلفین عن ادلتها است، عن ادلتها التفصیلیه. منتها ما معتقدیم که ما دو گونه فقه یا دو بخش در فقه داریم. ما معتقدیم که قسمت اعظم فقه متعارف ما فقه خرد است، فقه پاسخگویی به نیازها بوده است. همکنون هم همین است، همه علوم هم به همین ترتیب و روال شکل میگیرند. همه علوم پاسخگویی به نیازی است، نیاز تبدیل به مسئله میشود، مسئله تبدیل به علم میشود و علم تولید میشه. اون نیازی که در جامعه اسلامی بیشتر مطرح بوده، ما یه جامعه داشتیم که جامعه مسلمین بوده است، منتها جامعه اسلامی نبوده است. حالا توضیح میدم چرا ما میگیم جامعه اسلامی نبوده است. جامعه مسلمین بوده است یعنی یافتن تکلیف عملی خود به فقها مراجعه می کردند و از اونها تکلیف عملی خود رو می پرسیدند. تکلیف عملی خود یعنی تکلیف فردی خود. مردم به عنوان افراد پایبند به اسلام بودند، تکلیف عملی فردی خودشون رو از مجتهدین سوال می کردند. این سوال ها، این پرسش ها به ترتیب به تدریج تبدیل به فقه شده. حتی اینکه ما بسیاری از کتب فقهیمون مسئلتون 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 هست به همین دلیله. و این مسئله هایی که مطرح شده غالبا مسئله هایی است که مربوط به ما تکلیف دیگری داریم که ما از اون به تکلیف جامعه تعبیر میکنیم. همون گونه که فرد تکلیفی دارد، جامعه هم تکلیفی دارد و بسیاری موارد تکلیف فرد با تکلیف جامعه متفاوت است، تفاوت ماهوی. یعنی تکلیف جامعه عبارت نیست از مجموعه تکالیف افراد. این که تکلیف این فرد رو به اضافه تکلیف فرد دیگر اینها رو اضافه کنیم به هم دیگه، بعد بشود تکلیف جامعه. چنین نیست، ولذا گاه می شود افراد جامعه مطیعند، یعنی عمل به تکلیف می کنند، منتها جامعه عمل به تکلیف نمی کنند. ما روایاتی رو داریم به این مضمون، این روایت هم در منابع اهل سنت آمده هم در منابع شیعه، و می توان ادعای تواتر کرد نسبت به این روایت به لحاظ وجود تعدد طرق در نقل این روایت. لااقل مستفیض است که می فرماید، حدیث قدسی است، لأعذبن کل امت دانت به ولایت امام جائر و ان کانت فی انفسها برتن تقیه، ولأعفون عن کل امت دانت به ولایت امام عادل و ان کانت فی انفسها ظالمتن مسیعه. خیلی مطلب بلندی است. البته مضمون این روایت به تعابیر مختلف دیگر در روایات ما فراوان آمده. این روایتی که خود مرحوم شیخ هم در رسائل به اون اشاره می کند که ولو ان احدا، مضمون روایت، صام دهره و قام اللیله و حج و ارسب تصدق به جمیع ماله و حج کل سنه ثم قتل مظلوما بین الركن والمقام ولم يتولى ولايه ولي الله لم يفد ذلك شيئا من دون ولايه الامام، همچه مضمونی. اینا همه در همین مسیر. خب یعنی چه که اگر یه امتی، مردمی، جمعیتی، اگر همه اعمالشون خوب باشه و ان كانت في انفسها بره تقيه، ولی دانت به ولایت امام جائر، می فرماد که اصلا این عمل او به درد هیچ نمی خورد و خدا او را عذاب خواهد کرد، و در برابر این عمل صالحی که افراد این جامعه انجام داده اند اصلا ثواب خدا مقرر نمی کنند. این آیاتی که دا آمده است که در رابطه با حبط عمل، خیلی هاش مربوط به همین نوع حبط عمل. اما در طرف مخالف اگر یه جمعیتی باشن که این جمعیت خلافکاری دارن اما به ولایت امام عادل پای بندن، این جمعیت رو خدای متعال میبخشد. نسبت به این گناهان فردی خدای متعال چشم پوشی میکند و اون اطاعت جمعی رو از اونها میپذیرد و اونها را مورد عفو قرار میدهد و اونها را مورد رضایت خود قرار میدهد. لعفوان عن كل أمة دانت بولاية إمام عادل وإن كانت في أنفسها ظالمة مسيئة. خب معلوم شما دو گونه عمل به احکام خدا داریم، یک نوع عمل فردی به احکام خدا داریم، یه فرد افراد نماز بخونن، روزه میگیرن، حج میرن، این عمل فردی به احکام خدا. یه نوع دیگر عمل به احکام خدا داریم، این که جامعه از نظر نظام سیاسی فرمان خدا را فرمانی قرار دهد که جمع جامعه به اون فرمان عمل می کند و نظام این جامعه بر مبنای اون فرمان شکل می گیرد. یعنی شخصیت اجتماعی جامعه